أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات القوم يشكرون. در ختمه بحث سابق که فرمود ادعوا ربكم تضرعا وخفیه، سه مسئله بود. یکی این که خود دعا لوخلیه و طبع حکمشی، یکی این که اگر عللی باعث شد که دعا جهری باشد حکمشی، و یکی این که اگر عللی باعث شد که جهر به دعا مبتع داشته باشد حکمشی. این سه مسئله جدای از هم مطرح شده بود و باید مطرح می شد. خود دعا من حیث هو لوخلیه و طبع حکمش همون تضرع و خفیه است. برای اینکه انسان از مشکل خود برهد باید بنالد، دل شکسته باشد. برای اینکه از مشکل ریا و عوامل بیرونی نجات پیدا کند باید در خفیه باشد. یه وقت از جریان عجب است، غرور است، این چه خفا چه علن مشکل داخلی دارد، این رو باید اصلاح کند. اصلاح او با تضرع است، یعنی با درک نیاز است. یه وقت است که مشکل درونی او از این جهت حل شد، مشکل بیرونی است که اگر دیگران ببینند ممکنه او لذت ببرد، این را باید در خفا انجام بده. لذا در پایان همین سوره مبارکه اعراف آیه 205 به این صورت آمده است: وذکر ربک فی نفسک تضرعا خفیه. اونجا دیگه جای خفا نیست که دستور خفا بدهد، اون خودش مخفی. اونجا فرمود خفیتن نه خفیتن. وقتی فرمود وذکر ربک فی نفسک، در درون دلت به یاد خدا باش، خب معلوم است مخفی. اونجا برای اینکه مشکل درونی را حل کنه تضرع را با خفیه کنار هم ذکر. انسان که میترسد برای اینکه مشکلش برطرف نشود دیگر مغرور نیست، یه آدم افتاده که عجبی ندارد. و سخن از ریا و سمعه هم به میان نمی آید چون در نفس است، غیر باخبر نیست. اما در محل بحث که سخن از دعای زبانی سمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، تا هم مشکل درون برطرف بشود هم مشکل بیرون. این مال دعا لوخلیه و طبع. حالا اگر کسی در حال دعا لوخلیه و طبع با صدای بلند دعا کرد، این ادب دعا را رعایت نکرد، نه که معصیت کرده باشد. حالا اگر علل و عواملی باعث شد که جهر و علن رجحان پیدا کرد یا مرجوح شد، اون دو مسئله جدای از این مسئله اولا. مسئله اولا این بود که دعا لوخلیه و طبعه، خود دعا بهترین راهش همون آرام با آهسته دعا کردن است. حالا اگر علل و عواملی باعث شد که زمینه ترجیح جهر را فراهم کرد یا ترجیح اخفات را فراهم کرد، اونا خارج است. گاهی جهر حد کرد صدای بلند در محضر پیغمبر و اهل بیتش علیهم السلام، اگر مستلزم حدث بود، گذشته از این که ادب دعا رعایت نشد و حضاظت و منقصتی در این نیایش است، یه کار حرامی هم شده که حد. یه وقت است نه، جزء شعائر است که کسی بخواهد زیارت جامعه را در بقی برای اینکه دیگران و عظمت اهل بیت آشنا بشوند با صدای بلند بخواند. این تنها مذمتی ندارد، شاید محمود و ممدوح هم باشد طبق اون علل و عوامل بیرونی. پس سه تا مسئله است که باید از هم تفکیک بشود: یکی دعا لوخلیه و طبعه، یکی اگر جهر مستلزم حد که باشد نظیر لا طرف و اسوادخون فوق و صوت النبی بماننده، یکی اینکه جهر مستلزم تعظیم شعائر باشد، تبلیغ باشد، ارشاد هدایت دیگران و ناآگاهان به معارف اهل بیت باشد. این نه تنها مرجوع نیست، شاید رجحان هم داشته باشد. این سه تا مسئله باید از هم تفکیک بشه. چه اینکه در مسجد گاهی انسان برای صدا به همه برسد
بلند سخن میگوید، چه در مباحثه، چه در اذان، چه در سخنرانی و مانند. یه وقت هست که نه، خودش با رفیق خودش در کنار هم میشستن دارن بحث میکنن. اونجا اولا این است که صدا بلند نباشد. علل و عوامل بیرونی اگر باعث رجحان جهر یا رجحان همس باشد کاری به اصل مسئله نداره. اصل احترام مسجد اینه که انسان آرام سخن بگوید، آرام دعا بکند، آرام نیاش داشته باشد و ماننده. گاهی اگر در اثر وفور جمعیت انسان ناچار شد صدا را بلند کنند تا دیگران بشنوند، نظیر اذان اعلانی و مانند اون، اینا یه سلسله عوامل خارجی است که باعث رجحان جهر. اما آیه محل بحث فرمود به این که خداییست که همونطوری که موجودات سپهری و آسمانی را آفرید و تدبیر می کند، موجودات زمینی را هم آفرید و تدبیر می کند. تدبیر موجودات آسمانی را فرمود به این که و شمس و القمر و نجوم و مسخرات به امر علی لها الخلق و بعدم. حالا گیاهان را چگونه تسخیر می کند، چگونه تدبیر می کند، چگونه می پروراندن برد ذکر می کند. ابر را، باد را، باران را چگونه می پروراند ذکر می کند. پس در اون بخش قبلی راجع به موجودات آسمانی بود، در این بخش بعدی راجع به موجودات زمینی. چه اینکه اون بخش بعدی مربوط به مبدعیت حق تعالی بود، بخش کنونی راجع به معاد بودن حق تعالی. فمود به هوا الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته. این هم به نحو موجب جزئیت که هر وقت باد مبشر آمده است بارانی در پی دارد، نه هر وقت باران می آید حتما باید پیشاپیش اوی ابر باشد تا کسی اشکال بکند که برخی از بارانها بدون اون ریاح مبشر است. آیا که نمی فرماد بین که هر وقت باران هست مسبوق به بشراست که می فرماد هر وقت این مبشرات آمدن باران بیاید، موجب کلی که نفسی ها منعکس نیست تا کسی اشکال کنه. خب این بادها بشارت باران را دارن، هر وقت این گونه از ریاح پدید آمدن باران میآید، نه هر وقت باران میآید چنین ریاحی هست تا کسی بگوید که بعضی از مواقع باران میاد بدون چنین ریاحی. و هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اغلت. جناب زمخشری در کشاف نظرش این است به این که این اغلال که حمل روی دوش است از ماده قلیل و قلت گرفته شده، برای آن است که اون محمول نسبت به حامل قلیل است و اگر محمول نسبت به حامل کثیر یا اکثر بود که حامل نمیتوانست رو بلند کند، که از این که حامل محمول را به دوش میکشد یا بر سر مینهد یا به گردن میگذارد نشانه آن است که محمول نسبت به حامل قلیل است. اغلال این معنا را هم به همراه دارد و میفهماند. حتی اذا اقل صحابا ثقالا سقناه لبلد میت. این جمع آوردن ثقال و مفرد آوردن ضمیر سقناه برای جمع بین حکم لفظ و حکم معناست، چون معنای صحاب جنس است یا به تعبیر دیگر برخی گفتن جمع صحابه است، بنابراین می شود او را به ثقال که جمع است موصوف کرد و چون لفظش مفرد است می شود ضمیر مفرد را به او ارجاع داد. سقناه ذات اقدس اله نه تنها ساقی انسان است طبق بیان ابراهیم خلیل سلام الله علیه که یطعمونی و یسقین، بلکه ساقی کوی و برزن هم هست، ساقی بیابان و خیابان هم هست که سوق می دهد، تقی دارد و سوق دارد که اینها از دو ماده هست، منتها این سوقش برای اون تقی است. آیه 27 سوره مبارکه سجده این است: اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز. فبود این اگر خوب نگاه کنند میبینن کار ماست که ما ابرها را به وسیله بادها بعد از اینکه باردارشون کردیم هدایت میکنیم تا به سرزمین خوش حرکت کنند و اونجا بارشون را به زمین بدهند. اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز، زمین خوش. گاهی تعبیر می‌فرماید ارض جرز، گاهی فرماید بلد میت. بلد یعنی جا، اختصاص به شهر ندارد. همون حرف قرطبی را فخرازی هم دارد که بلد هر قسمت زمین را می‌گویند، چه مأمور چه غیر مأمور، چه دارای اهل چه دارای اهل نباشد. فنخرج بهی زرعا، ما به وسیله این زرع را خارج میکنیم، یعنی از مرحله جمادی به نباتی میاریم و از درون زمین به بیرون زمین میاریم و زمین را زنده میکنیم. ما زمین مرده را زنده میکنیم، نه گیاه مرده را. خب این گیاه که بالاخره زنده میشود با چی زنده میشود؟ با جذب مواد غذایی زنده میشود. پس اون بخشی از خاک، اون بخشی از آب، اون بخش های دیگر از مواد زمینی که قبلا حیات گیاهی نداشتند، بعد از جذب تنه درخت حیات گیاهی پیدا میکنن و میروین. یعنی همین خاک است که میشود علف وقتی جذب شد، این خاک است که میشود ریشه و ساقه، این مرده است که میشود زنده. نه تنها اون درخت را بالنده میکند تا کسی بگوید او که زنده بود، این خاک مرده را حیات گیاهی میدهد، زندش میکند. اگر بذر دارد در بذر اول که اون هم جماد است، فبود افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. کار کشاورز حرس است، نه بذر. او حارس است، یعنی بذرافشان است. بذر یک موجود جامدی است، این رو از انبار بعد از شیار کردن به دل خاک می نهد که هم یه حرکت مکانی. مادامی که تو انبار است مرده است، وقتی هم که به باغ آمده مرده است، وقتی به دل خاک رفته است مرده است. این مرده را اون کشاورز جابجا کرده. همین لذا قرآن کریم کار کشاورز حرس می دارد نه زرع. بعد که ذات اقدس اله باران را هدایت کرد اونجا بارید، این مرده را خدا زنده می کند. همون زاره ما این، نه شما. افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. چه این که به آبا هم می فرماد شما کارتون که آفرینش نیست، کار آبا امناست، نقل المنی من از صلبه لر رحم کار پدر است. همین به کار مادیست و کار مکانیست. همون افرعیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. خب پدر که خالق نیست، اون ممنی، یعنی ناقل نطفه است من از صلبه لر رحم. همین یه مرده ای را ولو حیات حیوانی داشته باشد یه حیات انسانی ندارد. یک مرده ای که فاقد حیات انسانی است ولو ذرات زیز
سلولهای زنده حیوان داشته باشد، این مرده انسانی را
از مکانی به مکان دیگر جابجا میکند. همین اینو میگن امنا نه خلقت. پس کار کشاورزان حرس است نه زر،
کار آبا امناس نه خلق.
اونی که مرده را زنده می کند و حیات می دهد خدا. لذا در همون آیه 27 سوره مبارکه سجده فرمود فنخرجو بهی زرعا، این را از مرحله جمادی به نباتی می آریم و از درون زمین به بیرون زمین می آریم. خاک را گیاه می کنیم، اون گیاه درون زمین را دستور می دهیم که منشق بشود به دو قسمت، یه قسمت ریشه بشود به دل خاک، یه قسمت کوشه و شاخه بشود جوانه بزند سر خاک بیرون بیاورد. اینا رو میگن زرع. فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم و انفسهم افلا یبصرون. مستحضری که معمولا وقتی سخن از علوم و معارف است، ذات اقدس اله اون علوم و معارف را بهره ملائکه و انبیا و اولیا و علما و زهاد و عباد میکند. وقتی سخن از رزق مادی، بشرهای مرتزق از رزق مادی را با دامها اجازه می کند. به همان ما این باوراق را، این مزرعه و مرتع را تمیم میکنیم، یه قدی برای شما، یه قدی برای دامهای شما، که ناظر به بدن انسان است. اون غذای بدنی انسان با دام اجازه می شود. غالبا همینطور است. گاهی فرمود کلو ورع و انعامکم، گاهی فرمود متاعا لکم و لانعامکم، گاهی فرمود تأکلو منه انعامهم و انفسهم. همه جا همین طوره. اون که رزق جان است سخن از همتایی انسان و فرشته هاست. اون که رزق تن است سخن از همتایی انسان با دام و دد. بالاخره خب در غیر سوره مبارکه سجده هم باز سخن از نسوق الماء الى الارض الجرز هست که فرمود ما اینو به سرزمین مرده منتقل میکنیم و زمین مرده را زنده میکنیم. پس اگر بذر از حیات گیاهی ندارد، بالقوه دارد نه بالفعل، خدا او را زنده می کند. و اگر برخی حیات گیاهی دارند حیات حیوانی ندارند، خدا زنده می کند. برخی حیات حیوانی دارند حیات انسانی ندارند، خدا زنده می کند. این گونه از کارها را که در دنیا انجام میدهد میفرماید به این که فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذالک نخرج الموتا. خب شما که میبینید که مرده زنده میشود، در باره زنده شدن مرده ها بعد از موت چه مشکلی دارید؟ کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون. این هم که گفتن از دنیا مزرعه الاخره، از همین بیانات نورانی گرفته شده. بالاخره در زر دنیا مزرعه آخرت است، در مزرعه همین طور دیگه، یعنی یک کشاورز اول بذرافشانی میکند، اینا تو انبار نگه میدارد، بعد در دل خاک نگه میدارد، وقتی که اینا سرد شدن و به ثمر رسیدن اینا درو میکند، وقتی درو کرد پوستارش یه طرف میدارد، اون مغزها یه طرف میدارد، اون مغزها را به صورت غذا در میآورد و از او استفاده میکند، اون پوستها را میسوزوند. این کار یک کشاورز گندمکار و جوکار و ایناست بوده. الان هم که انسان وارد گورستان شد، الان تو این باغ قبرستان است، الان همانجا هست. وقتی قیامت می شود اون باران مزن نازل می شود، اینا همشون سر از خاک بر می دارن. اون وقت هستی که بهار می رسد، این مرده های قبرستان که همشون در دل خاکن، وقتی اون باران مزن در قیامت بارید، این همه زنده میشه. وقتی که زنده شدن فرمان میرسد لیمیز الله الخبیث من التیب، با هم زنده میشوند، سر از خاک بر میدارن، ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات معلوم. اما وقتی دستور میرسد امتاز الجمع ایها المجرمون یا لیمیز الله الخبیث من التیب، خوبها به عنوان مغز جدا میشوند، بدها به عنوان پوست و کاه جدا میشوند، اون کاه ها رو میبرن جهنم میسوزونن، این خوبا رو میبرن بهشت بطرنعیمشون میکنن. این گوشه ای از دنیا مزرعه الاخره است، همه را که نمی سوزنن، همه را هم که بهش نمی برن. اگر همه گندم را می خورن، خب بالاخره پوستش مال جای دیگه است، مغزش مال جای دیگه. اگر کسی پوست بود، قش بود، خب بالاخره این می سوزرد. و اگر لبید بود، اول الالباب جز اول الالباب بود و مغز داشت و انکاد له قلب بود، خب این را بهش نمی برن. این یکی از گوشه های معنای از دنیا مزرعه الاخره است. در جریان بلد طیب و بلد خبیث به بایتی رو در تفسیر شریف برهان ملاحظه فرمود آمده است که تطبیق کردن بلد طیب را به اهل بیت علیهم السلام. البته تطبیق است نه تفسیر. بلد طیب به بلد خبیث نظیر کلمه طیبه و کلمه خبیث، شجره طیبه و شجره خبیث در قرآن مصادیق فراوانی برای ما ذکر شده است. این هم میتواند بلد ظاهری باشد، هم اون کلمه طیبه را تفهیم کند، به دلیل اینکه در خود تفسیر برهان بر اهل بیت علیهم السلام تصدیق شده است. این باران رحمت که میبارد، بالاخره اونی که سرزمینی که طیب است میوه های فراوان میدهد، سرزمینی که شورزار است بهره ای نمیدهد. معارف الهی قرآن سنت معصومین علیهم السلام که از آسمان معنویت تنزل کرده است، دلهایی که بلد طیبند میشود ترا اعینهم تفیض من الدم، دلهایی که جزء سرزمین شورزارن و لذی خبرتن کل هجاره و اشد و قصبتن لا یخرج الا نکدا خواهند بود. هم معنی ظاهریش درست است، هم اون معنایی که در تفسیر برهان آمده، به دلیل اینکه قرآن کریم شجره طیب را، شجره خبیث را، امثال ذالک را بر افراد مؤمن و کافر تطبیق کرده است. بلد طیب این است. در قیامت هم اونا که طیبن، اونها نباتشون به اذن ربه ظهور میکند. اونا که خبیثن بهره های اندکی دارن که همون طعام منظری دارن، اونجا جز تیغ و خاک و تیغزار و نیستان چیز دیگر نیست، طعام اونها هم زری است. در دنیا انسان از جای دیگر تغذیه میشود، ولی بعد از موت انسان مهمان سفره خودش است. و هم فی شغلین فاکهون، هر کسی در کنار سفره خودش نشسته است، بدون غذاش نخواهد بود، منتها هر کسی مهمان خودشه. بعضی ها که جز زخم زبان چیز دیگه نداشتن، جز تیغ زدن چیز دیگه نداشتن، لیس هم طعامان الا من ذریع، ذریع یعنی تیغ، این ناچار است این طعام بخورد، اما لا یسمن ولا یغنی من جوع. عده ای که نه حلیم بودن، شیرین کام بودن، دیگران رو شیرین کردن، خب روح ریحان هم بالاخره قضا را انسان به همراه خود میبرد، که همون تزود و فین خیر از زاده تقوا. انسان یا انشاءالله بلد طیب است که یخرج نباته به اذن ربه، یا معاذ الله برد خبیثت لا یخرج الا نکدا. این معارفه که ذکر فرمود تمود به این که این گرچه برای هدایت عمومی است، اما کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، همه باید بهره برداری کنند، اما اون کسی که اهل شکر است میفهمد که از برد طیب چه استفاده کند و از برد خبیث چگونه برهد. این چنین نیست که این تصریف آیات برای خصوص شاکران باشد، برای اونها که کفران نعمت میکنن هم تصریف آیات هست، اما نظیر هدن للمتقین، هدن موعظتن للمتقین و مانند آن است که بهره این را افراد شاکر میبرن، وگرنه اصل کار برای هدایت همگان است. اون در حقیقت نقص است، بله منتها نقص است، چون نقص است ذات اقدس اله، اون که لایخرج است که دیگه کاری نکرده تا انسان به خدا نسبت بده. این نقص به نقص برمیگرده، این به سوی اختیار خود اوست. در جریان برد طیب چون یه امر کماری وجودی سمود به اذن رب است. جناب امام رازی در زیر همین کریمه بر اساس اون مبنای ناسوابشون جبر را استفاده کردن که انسان وارسته مثل برد طیب است که به اذن ربش تمر بخش است، و انسان تبهکار مثل برد خبیث است که لا یخرج الا نکدا. نه اون برد طیب قابل تغییر است نه این برد خبیث. این چنین نیست که ایشون پنداشتن، هر دو قابل تغییر است. انسان تا مادامی که در نشأه حرکت است قابل تغییر، و انسان تا زنده است از سوء خاتمه باید به خدا پناه ببرد، معلوم نیست اوضاع چه خواهد شد. تو بحث قبلی این حدیث هم اشاره شد که به اندازه فواق ناقه ممکن اوضاع برگرده. این که از بعضی از ائمه مسلم رسید یا بعضی از اولیای الهی بیتابی میکردن، به اونها میگفتن که چرا اینقدر بیتابی میکنید، میگفتن ممکن است به اندازه فواق ناقه اوضاع بد بشه. فواق یعنی رجوع. اینهایی که در بادیه مینشستن پستان این شترها رو میدوشیدن یا گوسفندها رو میدوشیدن، این دستشون رو که جمع میکردن این پستان رو میگرفتن فشار میدادن شیر میریخت، وقتی این دست رو باز میکردن که دوباره این پستان رو بگیرن، این حالت قبض و بست، همین فاصله رو میگفتن فواق، گفتن فواق ناقه، ما لهم من فواق، فواق یعنی رجوع. این تقریبا بیش از یکی دو ثانیه فاصله نیست. فرمودن به این که ممکنه خدا ناکرده وضع انسان به اندازه فواق ناقه وضع بشه، لذا معلوم نیست حسن عاقبت و خسوی عاقبت چیست. در تمام حال انسان باید خودشو به خدا بسپره، قابل تغییر و تبدیل هست، این یک. اونجا هم اگر قابل تغییر نیست، به حسن اختیار یا به سوی اختیار خود شخص است. یعنی شخص به جای رسیده است که طبق بیان نورانی از امیر سلام الله علیه، اگر او را اربن اربا بکند دست از امیرالمومنین بر نمی‌دارد، من قرنه الى قدمی ایمان است. بعضی هم فهمود به این که اگر من کام او را پر از حلوا بکنم او اهل ولایت نخواهد بود. این به سوی اختیار است، اون به حسن اختیار. این طور نیست که اگر کسی عوض نمی شود مجاری اختیاری در اون نقش نداشته باشد، او با اختیار ثابت است، اینم به اختیار ساکن. مطلب بعدی آن است که این کریمی که فرمود فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل ثمرات کذلک نخرج الموتا، این رو درباره ریاح مبشر ذکر کرده. برخی از ریاحان که به حیات خاتمه میدهند، فرمود سخر علیهم سبع لیال به سماعت ایام، ریح سرسر هست، ریح قاصف هست، ریح عاصف هست، اونها هم در تحت تدبیر الهی کار میکنند، منتها اونها به منزله نفخ اولا هستن که فیضا نفخ فسور فسیق من فی السماوات و من فی الارض. بعضی از نفخ هاست که خاموش میکند، بعضی از نفخ هاست که احیا میکند. دو گونه دمیدن هست، گاهی انسان میدمد و این شعله چراغ را خاموش میکند، گاهی هم میدمد که این شعله هیزم افروخته تر شود. تا چی جور بدمد؟ دو تا نفخ هست، یکی نفخی است برای اماته کل، یکی نفخ است برای احیای کل. فیضا نفخ فسور فیضا هم قیام و ینبرو، اون نفخ ثانی. در باره ریا هم همین طور است، یه سلسله ریا هست که سخرها علیهم سبع لیال و تمام ایام، اینا حسوم است، اینا را قطع کرده، درو کرده، از بین برده. این گونه از ریا را در بخشای عذاب ذکر می کند. اینجا فعلا چون بشن بین یده رحمت هست، این گونه از ریاهی را که حامل ابرهای بارشدار هستن اونا رو ذکر میکنه. و تلقیح گیاهان هم باز بهده همین ریاه است. و ارسلن ریاه لواقع، نکاح و ازدواج این گیاهان را بهده میگیرد، یعنی هم این شاخه های نر و ماده را به هم مرتبط میکند از یک سو، هم مواد غذایی اینها را به پای اینها میریزد به عنوان باران از سوی دیگر تا این مرده ها را زنده کند. این مرده ها زنده بشوند نکاح و ازدواج میخواهند و نکاح و ازدواجش هم به رسالت این ریاه تأمین است. و ارسلن ریاه لواقع، که اینجا لواقع به معنی ملقهات و ملقهات است، یعنی تلقیح کنندگان اینا هستن که نکاح را و عقد زناشویی بین این گیاهان را برقرار بکنن. فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموتى. لذا مناسب بود که مثلا این نخرج الموتى بعد از آیه 59 ذکر بشود، اما در اونجا که فرمود والذی خبث لا یخرج الا نکدا، چون مناسب با بحث معاد نبود، برای اینکه بعضی نمی رویند یا نمی رویانند، لذا مسئله معاد را در همین پایان آیه 57 کرده است. کذلک نخرج الموتى لعلکم تذکرون والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون.
والحمد لله رب العالمین.